بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شهادة آقا و مولامون أبا عبد الله الحسين را بپیشگاه مقدس ولی عصر اجل الله فرجه الشریف و نایب برحقش مقام اعظم رهبری و همه شیفتگان مکتب تشیع تسلیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که محبت و ولایت این خانواده را از ما سلب نکند و توفیق اداء حقوق اهل بیت را به همه ما عنایت کند. نثار روح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی خط من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بمقدمة وارد بشن بسؤالي كذلك اذهان بسیاری از مردم به خصوص جوانان این عصر وجود داره و اون اینه که خدای متعال که این عالم را برای تکامل انسان‌ها مهیا فرمود و انسان را برای رسیدن به قرب خودش که عالی ترین مقامات وجود برای یک موجود مخلوق است، چرا طوری وضع عالم را قرار نداد که مردم خیلی صاف و سرراست برن به طرف بهش؟ از اون وقتی که ما از تاریخ انسانیت خبر داریم که بهترین مدرکش قرآن کریم است، همون فرزندان بلا واسطه حضرت آدم بینشون اختلاف آمد و یکی دیگری را به قتل رساند. داستان حابیل و قابیل گرمش اینگی از همون وقت در زمان حضور حضرت آدم و همون اوائل خلقت انسان این جریان فساد در زمین شروع شد و تاریخ بشریت دائما پر است از این ظلمها، جورها، جنایتها، اختلافات، کشمکش ها. خب خدایی که آدمیزاد آفریده برای این که به سعادت برسه، خوب بود یک راه همواری را پیش آدم میگذاشت که این همه اختلاف و کشمکش توش نباشی، این همه کشت و کشتار و ظلم و جنایت توش نباشی. دیگه حالا من نمیخوام مثال هایی برای این ظلم ها بزنم. امروز در دنیا که دنیای تمدن هست و همه عالم دم از پیشرفت و ترقی و تمدن میزنند، میبینید که چه جنایاتی داره در اروپا، در قلب اروپا واقع میشه، بین خود اروپایی ها که در عالم کم نظیر است از جهت فجیع بودن و ظلم یمان. خب طبعا این سوال مطرح میشه که چرا خدا اینجوری عالم را خلق کرده که اینقدر فساد داره شده؟ شاید اگر از شما بپرسم بیش از 90%تون تصدیق میکنید که این چنین سوالی در ذهن ما هست. همینطور نیست؟ خب شاید یک جواب اجمالی هم همه شما شنیده باشید که خدای متعال انسان را در این عالم آزمایش میکنه و اینا هم مقدمات آزمایش. کسانی هستند در این امتحان سرفراز بیرون میاند و کسانی روحوزه میشن. این فسادها و اینا از اون کسانی است که سر امتحان روحوزه شدند. خب یه جواب اجمالی و صحیحی هم هست، اما خیلی قانع کننده نیست، یعنی یه مقدار احتیاج به توضیح بیشتر. این آدمیزادی که گل سر سبد خلقت هست و مقامی خدا برای او در نظر گرفته که فرشتگان باید در مقابل او سجده کنن، به راحتی به اون مقام نمیرسه. اون مقام به قدری بلند است، به قدری عظمت داره که فرشتگان مقرب الهی در مقابل کسی که به این مقام رسیده باشه به خاک میفتند. قبل از اینکه خدا حضرت آدم را خلق بکنه این تکلیف را برای فرشتگان مقرر فرموده بود. وقتی خلقت آدم را شروع کرد به ملائکه فرمود اذا سویتوه و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. هنوز خلقت آدم تمام نشده بود، هنوز روح درش ندمیده بود، بدنش ساخته شده بود، مراحل را گذرانده بود. خدا فرمود وقتی خلقت آدم کامل شد و روح درش دمیدن همه باید سجده بنید. فسجد الملائکه کلهم اجمعین. اون مقامی که حضرت آدم داشت چه برتری داشت بر فرشتگان؟ اون مقامش مال این بود که اون قرب را باید با اختیار خودش کسب کنه. ملائکه هر مقامی دارن هر قدر عالی هم باشه از اول موهبتی خدا بهشون دادی، خودشون در کسب اون مقام نقشی نداشتن. اما چون حضرت آدم به یک مقامی که میرسه مقامی است که باید با اراده و اختیار خودش کسب کنه، از خیلی چیزا باید چشم پوشی کند تا به اون مقام برسه، باید مجاهده بکنه. این مقام اونقدر شرافت داره که ملائکه هم باید در مقابلش سجده کنه. حالا همه این بحثا البته هر کدومش بخواهیم وارد بشیم احتیاج به بحثای زیادی داره، اما اجمالا ما میتونیم با همون فرهنگ اسلامی که داریم با آسانی بپذیریم که برتری آدم بر ملائکه به خاطر این است که باید با اختیار و انتخاب خودش به اون مقام برسه، یعنی دائما سر دوراهی باقی میشه. یک طرف یک جاذبه هایی او را میکشند به طرف پایین، پایین که میگیم یعنی مقام پست، و یک طرف یک جاذبه هایی است که او را میکشند به طرف خدا. اینا میگیم بالا و پایین برای اینکه در اون محسوس باشه، ولی خدا بالا و پایین نداره، همه جا هست. دائما بین دو جاذبه متضاد انسان باید یکی را سرکوب کنه، چشم پوشی کنه ازش، باش مبارزه کنه تا اون یکی فعال بشه و کارگر بشه و او را پیش ببره. یعنی دائما در حال جهاد است، در حال جنگ، جنگ با نفس، جنگ با شیطان، جنگ با هواپرستی. هوا و هوس ها او را میکشن پایین، جاذبه های الهی او را میکشن بالا، تا کدومش را انتخاب کنه. چون موقعیت آدمیزاد اینجوریست، کمالاتش را از اول یک جا بهش ندادن، خودش باید انتخاب کنه. اینکه کارش سخته، اون مقامش هم خیلی مقام عالی است. خب برای اینکه این زمینه انتخاب دائما برای انسان فراهم بشه باید دو جور جایزه به وجود داشته باشه دیگه. خدا از یک طرف انبیا رو میفرسته که بشر رو راهنمایی کنن، دعوتش کنن به اون مقامات عالی، از یک طرف هم یه عوامل دیگری که اجمالا اسمش شیاطین است، گاهی شیاطین جنی هستن، گاهی شیاطین انسی هستن، شیاطین الانس و الجن. اینا هم انسان رو دعوت میکنن به طرف مقابل، علاوه بر هوای نفسی که در وجود خود انسان است. خدای متعال این دوتا نیرو را متوازن قرار داده، هم از یک طرف جاذبه های مثبت الهی، هم از یک طرف جاذبه های منفی شیطانی. همونطور که انبیا را فرستاده در مقابلش هم می‌فرماید و کذالک جعلنا لکل نبی عدوًا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا طاهرا. در مقابل هر پیامبری هم یک دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم و این دو کفه متوازن باشید. انسان دائما در مقابل دو جاذبه متوازن قرار داده باشید. اون کسانی که حسن انتخاب دارن و طرف جاذبه الهی را تقویت میکنن، خدا کمکشون میکنه بیشتر از دیگران. سبقت رحمته و بعده کتب ربکم علی نفسه الرحمه. اون کسانی که راه بد را انتخاب میکنن به همون مقتضای اعمال خودشون کیفر داده میشن. خدا کیفر خوبان را ده برابر میده. من جاء بالحسنت فله عشر امثاله و من جاء بالسیئت فلا یجزا الا مثلها. اونایی که راه بد را انتخاب میکنن به همون مقتضای بدی خودشون سقوط میکنن، اما کسانی که راه خوب را انتخاب میکنن ده برابر پیش میرن، ده برابر پاداش داده میشن. این لطف خداست. یکی از اسباب ترقی انسان این است که از سرنوشت دیگران پند بگیرد. یکی از چیزهاییست که کمک میکنه که انسان راه خوب را انتخاب کنه. یعنی وقتی دید کسانی راه بد را رفتن به چه سرنوشتی مبتلا شدن، باعث میشه که حواس رو جمع کنه به اون راه مبتلا نشه. شما حتما اگه تو خیابون ببینید یه آدم معتادی که درست میتونه راه بره، آب از دهنش راه افتاده، خودشو نمیتونه کنترل بکنه، قیافه‌شو که ببینید این کافیست که با خودتون عهد کنید هیچگاه به این مواد مخدر دست نزنید، نزدیکش نرید. میبینه آدم به چه سرنوشتی مبتلا. هر قد ببینه آدم آثار کسانی که راه بد را انتخاب کردن، میتونه کمک بکنه به این که حسن انتخاب داشته باشه، راه خوب را انتخاب. اسم این کار عبرت گرفته است. آدم از کار دیگران، خطای دیگران عبرت بگیره. یکی از شیوه های هدایت انبیا بیان جریانات عبرت انگیز است. خود قرآن می‌فرماید ما این داستان های گذشتگان را که برای شما نقل می‌کنیم برای اینه که عبرت بگیرید. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. یکی از مطالبی که قرآن برای عبرت گرفتن برای ما نقل کرده اینه که تمام کسانی که به راه سعادت رسیدن از پیچ و خم‌های خطرناکی عبور کردن، دچار نوساناتی شدن، مشکلاتی برایشون در زندگان پیش آمد، زمینه‌هایی برای سقوط و ترقیشون هر دو فراهم شد، امتحانات سختی برایشون پیش آمد. بسیاری از گذشتگان در این امتحانات سخت روحوزه شده. شما سوره شعرا رو به خصوص وقتی بخونید داستان گذشتگان رو که نقل میکنه بعد میفرماید که و ما کان اکثرهم مؤمنین ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. اکثر اینا مؤمن نبودند و به سرنوشت عذاب مبتلا شد. میفرماید شما هم باید بدونید که به آسانی به هدف مقصود نمیرسید. راه سعادت شما هم پیچ و خم‌هایی داره. گمان نکنید که به آسانی و راحتی میتونید یه راه را طی کنید و به سعادت برسید. این یه مقداری جواب اون سوالی است که مطرح کردن که چرا خدا راه زندگی انسانها رو پر پیچ و خم قرار داد، برای اینکه اون مقامی که میخوان برسن در گرو مبارزه با این مشکلات. هر قدر زندگی انسان مشکل تر باشه، دشواری های بیشتر داشته باشه، امکان رسیدن به مقامات عالی تر بیشتر خواهد بود. حالا به عنوان تقریب به ذهن، مسابقاتی که برگزار میشه در دنیا، مثلا مسابقات وزنه‌برداری، اون کسی که وزنه های سنگین رو میخواد برداره، این براش مشکل تره یا وزنه های سبک؟ طبعا وزنه های سنگین مشکل تره. چه کسانی موفق میشن وزنه های سنگین رو بردارن در مسابقه برنده بشن؟ کسانی که تمرین بیشتری کرده باشن، زحمت بیشتری کشیده باشن. اون کسانی که رفتن راحت شب تو خونهشون خوابیدن، تمرین نکردن، پیش رفتن تو مسابقات سنگین برنده نمیشن. مسابقات دیگه هم همینطوره، کشتی هم همینطوره، مسابقات دیگه ورزشی هم همینطوره، مسابقات علمی هم همینطوره. کسانی که در مسابقات علمی در دنیا برنده میشن کیان؟ اونایی که بیشتر درس خوندن، بیشتر زحمت کشیدن. پس برای رسیدن به مقامات عالی‌تر باید زحمت بیشتر کشید. اگر برای کسانی زحمت پیش نمیاد، معناش این است که ترقیشون هم کمه. هرقدر زمینه زحمت کشیدن بیشتر باشه، هر چه آدم بیشتر کشتی بگیره به زمین بخوره، این مهیاتر میشه برای اینکه کشتی سنگین وزن‌تر بگیری. اگه بنا باشه همیشه کنار گود وایسه و به کشتیگیر بگه لنگش کن، این هیچ وقت کشتیگیر نمیشه، هیچ وقت پهلوان نمیشه. هر وقت اومد تو گود، کشتی گرفت، زمین خورد، پا شد، دوباره سه باره، اومد ترقی میکنه، پهلوان میشه. اما اگر راحت طلب باشه، نخواسته باشه بخوره زمین، احیانا دست و پاش هم خراشی برداره، این هیچ وقت پهلوان نمیشه. در زمینه معنویات هم اینجوری خدای متعال زمینه هایی برای تمرینات فراهم میکنه برای انسان تا انسان دست و پنجه با مشکلات نرم کنه. اون کسانی که حالشو ندارن ترقی هم نمیکنن، حد اکثر گلیم خودشون از آب بکشن یه نون و پنیر گیرشون بیاد. اما اگه میخوان ترقی کنن به اوج برسن، باید آماده پذیرش سختی ها. به همین دلیل است که تمام انبیا در دنیا مبتلا به گرفتاری ها و سختی ها بوده. بعد از انبیا اولیاء خدا، هر کس مقامش بالاتر بود سختی های بیشتر داشت. چرا؟ خدا میگه دشمنی داشت با اونا؟ نه، اینا تمرینه، اینا فراهم کردن زمینه رشدی. تا با سختی آدم دست و پنجه نرم نکنه پهلوان نمیشه، پیشرفت نمیشه. این آیه شریفه که تلاوت کردم ترجمه تحت لفظش تقریبا اینه: اما حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. یعنی آیا پنداشتید که شما وارد بهش خواهی شد بدون این که اون مشکلاتی که برای پیشینیان پیش آمد برای شما پیش بیاید؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، داستان پیشینیان برای شما نیاد و شما به مقامات عالی برسید. در صورتی که پیشینیان اینجور نبودن. مست همول بأسا و ضراء و زلزلو، اونقدر سختی ها و گرفتاری ها براشون پیش اومد. بالاتر از این سختی و رنج ها تزلزل پیدا کردن، اونقدر مشکلات براشون پیش اومد که گفتن نکنه ما فریب خوردیم، نکنه پیروزی در کار نباشه. و زلزلو، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، در کشاکش این گرفتاری ها کار به جایی میرسه که خود پیغمبر و مؤمنین هم صداشون در میاد که متى نصر الله، پس خدا کی کمک خواهد کرد؟ کار که به اینجا میرسه و خدا جواب میده الا ان نصر الله قریب. حالا که این سختی ها را تحمل کردی میوه شیری میخواهی، چی؟ نصرت خدا نزدیک. نگران این داستان پیشینیان بود. بدانید برای شما هم چنین جریاناتی پیش خواهد آمد. شما هم به راحتی بهشتی نمیشید. بهشتی به دو معنا، شما هم به اون اوج و کمال بدون تحمل سختی ها نمیرسید. اگر میخواد به اون مقامات برسید کمرتون رو ببندید محکم، آماده تحمل سختی ها و گرفتاری ها بشید. اگر مردوش، اگر راحت طلبی خوب برید بذارید بشینید کنار، اما آرزوی مقامات عالی هم نداشته باشید تا همتتون چقدر بکنید. در ذیل این آیه شریفه حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده که هم شیعه نقل کردن این حدیث را، هم برادران اهل تسنن با سندهای مختلف و مستقیم با چندین سند این حدیث از پیغمبر اکرم نقل شده. فرمود هر جریانی برای بنی اسرائیل پیش آمده باشد برای شما هم پیش خواهد آمد. هر امتحانی برای اونها پیش آمده برای شما پیش آمده. هر جا اونها وارد شده باشند شما هم وارد خواهید شد. یه تعبیر عجیبی در ذیل این حدیث داره، میفرماید حتی انهم لو دخلوا جحر ودن لدخلتموه. اگه بنی اسرائیل وارد سوراخ سوسماری هم شده باشند شما هم وارد خواهید شد. این یک بیان تمثیلی است، تشریحی است، یعنی منتظر باشید همه جریانات که برای بنی اسرائیل واقع شد برای شما هم پیش بیاد. البته این معناش این نیست که عین اون حادثه با شخص، با خصوصیتش، با مکانش، با زمانش تطابق خواهد کرد، این که شدنی نیست. اما روح این حوادث هماهنگ است با اون حوادث. همون مشکلاتی که برای اونها پیش آمد برای شما هم میاد، خوشی هایی که برای اونها پیش میاد برای شما هم میاد، زمینه های امتحان سختی که برای اونها پیش آمد برای شما هم پیش میاد. به شکلی متناسب با زمان و مکان و شما و عصری که داری زندگی میکنی. اونقدر این حوادث به هم نزدیک است که گویا تاریخ تکرار. هر جا اونها وارد شدن حتی انهم لو دخلوا جحر ودن لدخلتموه. شاید سر این که در قرآن کریم داستان بنی اسرائیل از همه اقوام بیشتر نقل شده همین باشه، برای اینکه داستانهایی که برای اونها اتفاق افتاده بسیار عبرت انگیز است و برای ما میتونه درس عبرتی باشه. اگر از اونها درس بگیریم میتونیم جلو خیلی از پیشامدهای سوء را بگیریم، ولی اگر درس نگرفتیم به اون بلاهایی که اونها مبتلا شدن ما هم مبتلا خواهیم شد. از داستانهای عجیب بنی اسرائیل اینه. خب میدونید بنی اسرائیل در مصر زندگی میکردن و از طرف دستگاه فرعونیان به بیگاری کشیده شده بودن، یعنی حکم برده را به اینها اجرا میکرده. رفتارشون با بنی اسرائیل که انهو رفتار با بردگان بود، کارهای سخت و سنگین به اونها واگذار میکردن، مزد کمتری بهشون میدادن و کاملا در اختیار فرعونیان بودن. اونقدر به اینها سخت گرفته شد که آمدن پیش علمایشون از اونها خواستن دعا کنن تا توسلات و دعاها و گریه ها و زاری ها تا خدا فرجی را اونها برسونیم. بعد از اون همه توسلات خدا حضرت موسی را برای اونها فرستاد که نجات کرد. مردمی که حالا در روایات هست 400 سال در زیر یوغ فرعونیان زندگی کرده بودند، آرزو می کردن کسی از طرف خدا برای نجات اینها بیان، تا حضرت موسی مبعوث شد و اونها را از چنگال فرعونیان نجات داد و جلوی چشمشون فرعونیان با اون سطوت و سلطنتی که داشتن در دریا غرق شدن و اونها از دریا عبور کردن به سلامتی. حالا حقشون بود که اینا چکار دارن؟ این همه خدا بهشون تفضل کرده، از چنگال اونها نجاتشون داده، زر و زیورهای فرعونیان رو برداشته بودن با خودشون برده، وارد دریا شدن، دریا برای اونها خوش شد، عبور کردن، فرعونیان که اومدن غرق شدن، تا خود فرعون هم غرق شد و بدن او را گرفتن از آب و مومیایی کردن که هنوز مومیایی بدن فرعون در موزه ها هست. خدا در قرآن می فرماید ما بدن تو را نجات می دیم تا عبرتی باشد برای آیندگان، ببینن این بود که می گفت انا ربکم الاعلی، ببینید به چه روز افتاد. بنی اسرائیل جریان را دیدن، حالا نجات پیدا کردن، دیگه از اون ظلم و شکنجه فرعونیان خلاص شدن، ثروت ها و زر و زیورهای اونها هم رو برداشتن، دارن میرن به طرف سرزمین موعودشون. خب حقش اینه که اینها شبانه روزشون رو به شکر خدا بپردازن، عبادت خدا که ما از این همچه گرفتاری نجات دید. سر راه رسیدن به یک بتکده، گویای بتکده بود، یه ساختمان خیلی زیبایی بود، سر یک تپه‌ای ساختمان جاذبی بود. اینا گفتن بریم تماشا کنیم. اومدن پیش موسی میگن ای پیغمبر خدا که ما رو نجات دادی از چنگال فرعونیان، یه خدایی مثل این خداها برای ما درست کن، دوست داریم یه مجسمه زیبایی باشه ببینیمش، دست رو گوشش بکشیم، در مقابلش هم به خاک بیفتیم. تو میگه یه خدای ندیدنی نمیشه دیدش، ما اینجور دوست نداریم، میخوام یه خدایی داشته باشه مثل اینا، ببین چه جای زیبایی، مجسمه طلایی روی این تپه خوش آب و هوا، این درخت ها، این باغ ها، یه همچه خدایی میخوایم. اجعل لنا اله کما لهم آلهه، مثل یه خدایی که اونا دارن یه خدایی اینجوری برای ما درست کن. موسی چی بگه به اینا؟ نصیحتشون کرد توبه کنید از این حرفاتون، خدا که جس نمیشه، بت که نمیشه پرستش کرد، خدا شما رو نجات داده، این خداییست که پدران شما انبیا رو فرستاده، من رو برای نجات شما مبعوث کرده، دشمن شما رو جلوی چشمتون توی دریا غرق کرد، ما شما میخواد برید دوباره بت پرست بشید؟ به هر حال با هزار زحمت اینا رو منصرف کرد که حرکت کنیم بریم به طرف ارض موعود. تا رسیدن به صحرای سینا، همین صحرای سینایی که امروز مدتی دست یهودی ها بود و الان هم یک قسمت چنوز هست، رسیدن به وادی ایمن و حضرت موسی برای مناجات و کوه طور. کوه طور در همین صحرای سینا است. خدا حضرت موسی را دعوت کرد، ابتدا یک ماه، بعد هم 10 روز اضافه شد، 40 روز در اونجا باشه تا تورات رو بر اون نازل کنه، احکام اجتماعی، قوانین اداره جامعه را بر حضرت موسی نازل کنه و یک جامعه متمدن تحت سرپرستی حضرت موسی و بر اساس قوانین الهی تشکیل بشه. در این فاصله ای که حضرت موسی رفت به کوه طور برای مناجات و بعد گرفتن الواح و دستورات خدا، یه آقایی به نام سامری پیدا شد و گفت شما نبودید که میخواستید یه خدایی مثل خدای اون قوم داشته باشید؟ من حاضرم یه همچه خدایی براتون درست کنم. گفت چکار کنیم؟ میتون چکار کنیم؟ گفت این طلاهایی که از فرعونیان برداشتید و بردید اینا رو بیارید اینجا، من اینا رو براتون آب میکنم، یک خدای طلایی قشنگ براتون درست میکنم. تمسیح خوب طلاها رو آوردن و آقای سامری اینا رو آب کرد و به شکل یک گوساله ای در آورد. حالا اینا از کجا یاد گرفته بود و چه کار میکرد؟ بماند داستانش مفصل، همه شما هم کمابی شنیدید شاید بارها. بنی اسرائیل نجات یافته از فرعونیان، پیغمبرشون رفته کوه طور برای اینکه قانون از خدا دریافت کنه برای اداره جامعهشون، در مقابل گوساله سامری به خاک افتاد. در حالی که برادر موسی و جانشین او حضرت هارون سرپرستشون بود و اونها را نصیحت میکرد، گوش ندادن برگ هارون، رفتن تابع سامری شدن گوساله پرست. تا بعد از چند روز کرده که موسی برگشت و دید که اینها گوساله پرست شدن، اوقاتش تلخ شد و ابتدا با هارون پرخاش کرد و داستانش تا آخره. این داستان برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده. آیا فکر میکنید برای امت اسلامی هم اتفاق بیفته؟ مگه نفرمود پیغمبر اکرم ولو انهم دخلوا جحر ورد لدخلتموه؟ اگه بنی اسرائیل وارد سوراخ سوسمار هم شده باشن شما خواهید شد. اونا گوساله پرست شدن، ما هم خواهیم شد، مسلمان هم خواهند شد. بله، اما به شکل دیگری. اون گوساله پرستی متناسب با اون زمانی بود که مردم بت پرست بودن، بتشون گوساله ها بود در مصر دیده بودن، بعدم سامری برایشون یک گوساله درست کرد. اگه زمانی مردم به جای گوساله ها و بت های سنگی بت‌های دیگری پرستیدن، بت‌پرستی دیگران هم متناسب با همون هست. امروز دنیای کفر، دنیایی که از پرستش خدای یگانه روگردان است، در مقابل خدای آفریننده جهان سرخم نمی کند، یک بتی دارد که همه این جهان در مقابل او سر تعظیم فرود آورده. این همون بتی است که در قرآن نامش به صورت دیگری ذکر شده، امروز یک اسم دیگری روش گذاشتن. قرآن می‌فرماید افرأیت من اتخذ الهه هواه، آیا کسی را دیدی که اله خودش، معبود خودش را هوای نفس قرار داده باشید؟ این کدام بتی؟ هوای نفس را خدا قرار دادن، اله و معبود قرار دادن یعنی چی؟ هوای نفس چیزی اونجا بگذارن بگن این تو خدای منی، تو آفریننده منی. منظور از اتخاذ اله که خدای متعال میفرماید کسانی هوای نفسشون را اله خودشون قرار دادن، خدای خودشون قرار، معبود خودشون قرار. امروز جهان استکباری همین بت را می‌پرستد. افتخار جهان امروزی اینه که ما اونجور زندگی می‌کنیم که دلمون می‌خواد. دل کدومه؟ یعنی همون هوای نفس. هوای نفس چیه؟ یعنی دلم می‌خواد. میگن فلانی تابع هوای نفس چیه؟ یعنی چی؟ یعنی هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه. هواپرستی یعنی چی؟ یعنی هر کاری دلش میخواد همون رو هم. چیز دیگه هم هست؟ امروز دنیای متمدن این شعار رو مطرح کرده که بشر باید، هر انسانی، هر فردی اون چنان زندگی کند
که دلش میخواد. و هیچ چیز نباید مانع انجام این دلخواه بشه مگر اینکه مزاحمت با دلخواه دیگران بشه، چون اونا هم بالاخره انسان هم، اونا هم دلشون میخواد. هر کسی باید آزاد باشه تا اونجا که ممکنه هر چی دلش میخواد عمل کنه، فقط به اونجایی که با دلخواه دیگران تضاهم پیدا میکنه بعد هوای همدیگه رو داشته باشن، به همدیگه خیلی نپرند که موجب اختشاش بشه و اصلا به کلی انسانیت نابود بشه. اگه کسانی بتونن با حیله و کلک خواسته های خودشون رو بر دیگران هم تحمیل کنن، ای بیرده مانعی نداره. منافع دیگران رو بتونن در اختیار بگیرن، ثروت‌های دیگران رو بتونن با حیله بدون اینکه اغتشاشی به وجود بیاد حساسیت ایجاد کنن، آشوبی به پا بشه، توانستن انحصاراتی درست کنن، ثروت‌ها رو در اختیار بگیرن، ای برادر باید باشید، توانستن اراضی دیگران را تصرف کنن، مردم اون شهر و اون کشور را آواره کنن، اشکالی نداره. فقط اونجایی که موجب این میشه که به منافع گردن کلفت ها صدمه بخوره اونا باید جلوشو گیرید. بله اصل اینه که هر که هرچی دلش میخواد عمل کنه. قانون فقط در حدی که مانع آزادی دیگران میشه مطلوبه، ولی هیچ محدودیتی نباید داشته باشه قانون. اینش فقط برای اینکه جلوگیری بشه از اینکه آزادی های دیگران سلب بشه، راه استفاده زور مداران بسته بشه اونجا قانون رو. اما تا راه استفاده زور مداران بسته نشده قانون رو زوری نداره، هر کسی دلش بخواد عمل کنه. تقریبا یعنی تحقیقا باید بگم، منتها حالا چون سند کتبی در دست ندارم میگم تقریبا، تقریبا تمام کشورهای دنیا به استثنای ایران، اگه بشه یکی دوتا کشور دیگری هم بهش ملحق کرد، امروز این مرام را میپسندن. تا بلوک کمونیست سر کار بود یک گرایش دیگری هم حاکم بود، اونجا اصالت را به مصالح جامعه میدادن نه فرد. اونجا میگفتند هرچی جامعه میپسندد مثالی جامعه اقتضا میکنه باید عمل کرد، فرد باید فدای جامعه بشه. اما در این گرایش لیبرالی میگن هرچی فرد میخواد، جامعه هم باید فدای فرد بشه، فقط اقتشاش و آشوب و به هر دی نرسه که جلوه منافع گردن کلوفتا گرفته بشه، به اونجا نرسه آزادی وجود بشه. خب اینا به چه عنوانی مطرح کنن که بشه دیگران رو فریب داد، دنیا را اقناع کرد که باید شما همین حرف ما رو بپذیرید؟ اسم این هواپرستی را گذاشتن چی؟ آزادی. میگن ما طرفدار آزادی هستیم. آزادی یعنی چی؟ یعنی هر کسی هرچی دلش میخواد عمل. برای این آزادی یک قداستی قائل شدن که این قداست رو معمولا برای معبودها قبلا قائل بودن، حالا خواه معبود حق باشه مثل الله تبارک و تعالی برای مسلمان ها، یا بتها باشه برای بت‌پرست ها. اونا وقتی نام بتشون رو می بردن یک تقدیس قداستی براش قائل بودن. امروز برای آزادی اون قداستی قائلن که مردم قبلی یا مسلمانان فعلی برای خداشون قائل. همونطور که کلمه الله برای ما مقدس است، کلمه آزادی برای اونها مقدسه. یعنی همین هواپرستی، این برای اونها قداست داره. نه تنها همینه که دلم میخواد، اصلا عمل کردن بر طبق دلخواه یک ارزش مطلق است. بالاتر از این دیگه ارزشی نیست. اونچنان در این باره تبلیغ کردن، فعالیت کردن با رسانه های گروهی مختلفی که دارن، از نویسا و نانویسا، از فیلم ها، تئاتر ها، سینما ها، مجلات، کتاب ها، انواع و اقسام، که به دنیا باورندن که چیزی مقدستر از آزادی وجود نداره. همون چیزی که قرآن می فرماید افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه فمن یهدی من اضل الله. کسانی که اینجوری باشن، هوای نفس خودشون و معبود خودشون قرار داده باشن، اونچنان به گمراهی مبتلا میشن که هیچ راهی برای هدایتشون وجود نداره. خدا اینا رو گمراه میکنه به مجازات این راهی که در پیش گرفتن. فمن یهدی من اضل الله، کسی که خدا گمراهش کرد، میگه کی هدایتش میکنه؟ کی میتونه هدایتش کنه؟ اون گمراهی که هدایت پذیر نیست، گمراهی است که در اثر هواپرستی به جان شد. هواپرستی لسان امروزیش چیه؟ لغت امروزیش آزادی خواهی. بت زمان حضرت موسی گوساله بود. سامری اومد از قوم موسی گوساله درست کرد، گفت اینو بپرست. بت امروز عالم آزادی است. سامری مسلمان ها از تو جامعه مسلمان ها بلند میشه، میگه بیایید شما هم آزادی پرست بشید. همون سامری که در اونجا گوساله درست کرد، سامری قوم ما کسی است که به نام اسلام میخواد این بت را مطرح کنه و مردم را به پرستش بکنه. ولو انهم دخلوا جحر ضب لدخلتمو. اونا بت پرست شدن، شما هم خواهید شد، اما بت ها رنگارنگه. بت اون روز گوساله سامری بود، بت امروز آزادی پرستی است. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم. این امتحانات فقط برای بنی اسرائیل بود. هر قومی بخواهد به سعادت برسه باید این گونه امتحانات رو پشت سر بگذاره. یک روز موسای این قوم، اگر من او را موسای خودمون ترقی کردم، منو ببخشید، مقام تشریح هست، یعنی کسی که مردم ما را از زیر یوغ استکبار و استبداد نجات داد، کی بود؟ 20 سال پیشتر، البته کارش را 35 سال پیش شروع کرد، 20 سال پیشتر به پیروزی رسید. 20 سال پیشتر موسای این قوم آمد مردم را دعوت کرد به پرستش خدای یگانه، گفت بت‌های غربی ها را بگذارید برای خودشون، ما باید تابع اسلام باشیم، تابع قوانین و احکامی باشیم که پیغمبر اسلام از طرف خدا برای سعادت ما آورده. تنبلی را بگذارید کنار. وقتی به بنی اسرائیل گفته شد برید با کفار بجنگید تا پیروز بشید و به سرزمین موعود برسید، گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. خیلی جالب، حضرت موسی از طرف خدا بهشون گفت شما باید جهاد کنید تا این کفار رو از این شهر بیرون کنید، این شهر شماست، اینجا سکونت اختیار کنید. وطن الهیتون رو بگیرید. گفتن ما حالشو نداریم، تو با خدا دوتایی برید به جنگید اینا رو بیرون کنید، وقتی بیرونشون کردید اون وقت ما میایم. به همین تعبیرا تو با خدا دوتایی برید، اده انده و رب که این همزه با عربی آشنا هستی، برو تو با خدا دوتاییتون برید، فقاتلا دو نفری برید به جنگی اینا رو بیرون کنید، اینا خواهانا قاعده ما همینجا میشینیم تا شما جنگ تموم شد و اینا رو بیرون کردید اون وقت میاییم. موسای ما گفت از این تنبلی و تناسایی به درایی، اهل جهاد بشین، غیرت پیدا کنید. مردم ما عبرت گرفته بودن از پیشینیان، گفتن لبیک یا خدا. دیگه مثل بنی اسرائیل نگفتن اذهب انت و ربک فقاتلا، گفتن چشم شما جلو شما دنبال سر با تو پیمان می‌بندیم، پیمان خون تا آخرین قطره وفاداریم و به پیمانشون عمل کرد. خدا هم به اونها عزتی داد که در عالم بی‌نظیر بود. خود این یه بحثیست، اگه یه وقتی پرسیدی باشه خدمتتون خواهم گفت که چه عزتی ما مسلمان ها و ما ایرانی های مسلمان بعد از نهضت امام در دنیا پیدا کردیم، کمتر گفته شده و شکافته شدیم. به هر حال اما امتحان با اینجا تمام نشد، این امتحان پیروز در اومدیم. کسانی به درجه شهادت رسیدن مزد خودشون همونجا دریافتن، یک سره رفتن بهش، فا اولئک من نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. کسانی موندن اما به عهدشون وفادار موندن، اونها هم شهیدان زندگی بودن که تا آخرین نفس در راه این انقلاب تلاش کردن و می کنن. اما کسانی هم در امتحان بعدی روبوزه شدیم. تا من و شما چه سرنوشتی داشته باشیم؟ اکنون نوبت من و شما است. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم لننظر کیف تعملون. بعد از اون که اونها رو به هلاکت رسوندیم، بیرونشون کردیم، نابودشون کردیم، شما رو جانشین اونا کردیم که چی بشه؟ لنن بره کیفه تعملون، ببینیم شما چه میکنیم. اون کسانی که سرفراز از امتحان برآمدن که به مزد خودشون رسیده، حالا نوبت امتحان من و شماست، چه کنیم از این امتحان سرفراز بیرون بیاییم؟ پیمانی را که با خدا و رسول بستیم فراموش نکنیم، پیمانی را که با امام امت و با جانشین او بستیم فراموش نکنیم، وصیت‌نامه امام را فراموش نکنیم. جوانان عزیز، نور چشمان ما، جان ما به قربان شما، آینده این کشور و این اسلام به دست شماست. اگر وصیت امامتون را حلقه گوشتون کردید به سعادت دنیا و آخرت خواهید رسید. شاید بسیاری از شما امام را ندیدید، سخن را نشنیدید، اندکی از راه او سیره او برای شما را کردن، اما دست خطش هست، وصیت نامش هست، چاپ شده، نوار سخنرانیهاش هست. من هر وقت به اینجا میرسم از دستگاه رادیو تلویزیون تشکر میکنم که گهگاهی سخنهای امام را به مناسبتهایی و مقطعاتی ازش را نقل میکنه. آفرین بر این کار خوبتون. اگه یک کار بدی میکنن و ما ازشون گله میکنیم، از کار خوبشون باید تشکر کنیم. این از کارهای خیلی خوبشون. به سخنان امام گوش بدید، به اون تنین دلنواز کلام امام، حیات بخش کلمات اون که انهو، ببخشید باز تشبیه میکنم، مثل وحییست که امروز برای نجات من و شما نازل میشه. تکبیر
الله اکبر، الله اکبر، الله
پیشبینی هایی که امام کرده با تاریخی که احتمالاً خیلی روی اون تاریخ خود امام تأکید نداشت، به عنوان مثال ذکر کرده، فرمود شاید 10 سال دیگر کسانی بگویند. درست سر 10 سال کسانی پیدا شدن، منحرفین را دعوت کردن، به هم کسانی که امام تأکید فرموده بود اینها را مبادا در دستگاه راه بدید، اینا از منافقین بدترن، امروز هم اونها رو دعوت میکنن تا مرز وزارت رسیدن. آن الان هم کار وزیر رو انجام میدن ولی اونها عنوان وزیر ندارن. اون پیشبینی ها حتی با تاریخش تحقق پیدا کرد. امروز نوبت من و شماست که به عهدی که با امام کرده بودیم وفا کنیم. هنوز دیر نشدیم، هنوز احتیاجی به این پیدا نشده که انقلاب دیگری پدید بیاد. اگه من و شما یه جو غیرت پیدا کنیم، بجنبیم، حیات داشته باشیم، اظهار حیاتمون بکنیم. حالا که میگن همه آزادان هرچی میخوان بگن، خب من و شما هم حرفمون رو بزنیم. گفتمان حلال است فقط برای دگرندشان، اظهار نظر مجاز است برای منحرفین، شما حق ندارید حرف خودتون رو بزنید. چرا آرام نمی‌شینید؟ منتظر چی هستید؟ همین سکوت ها بود که 1400 سال ظهور دولت اسلام را به تأخیر انداخت. اگر مسلمان‌های غیرتمند بعد از وفات رسول خدا سکوت نکرده بودند، کار به اینجا نمی‌کشید. گفتن حالا ببینیم چه میشه، ببینیم چه میشه، امروز، فردا، پس فردا. امروز یه روزنامه علیه اسلام حرفی زد، عجب، حالا ببینیم چی میشه. فردا یکی دیگه هم گفت راست میگی، عجب، ببینیم چی میشه. پس فردا سومی و چهارمی، کار به جایی رسید که در روزنامه هایی که با بودجه جمهوری اسلامی، یعنی با حق پیرزنان و یتیم ها، با حق بچه های شهدا اداره میشند، علناً علیه اسلام چیز می‌نویسند، احکام اسلام رو مسخره کنند. باتم باید سکوت کرد، آرام نشست، ببینیم چه میشه، چی میخواد بشه. اعتراض کنید، اعتصاب کنید، تظاهرات کنید، نامه بنویسید، تومار بنویسید، در خونه علما برید، پیش مسئولین شهر برید. البته رعایت نظم و ادب هم بکنید، سوژه دست مخالفین نده، ولی آرام حرف زدن که اشکال قانونی نداره. اگر نکنیم همین کارهای آرام و بی سر و صدا و قانونی و مؤدبانه و با نزاکت، روزی خواهد رسید که دیگه خیلی دیر شده باشه. فرایزم رو خاتمه میدن. خیلی معذرت میخوام از این که در شب عزا شما را به این سخنان تلخ شنیدن این سخنان وادار کردن و از عهدم بر نمیاد که اون چه ادای حق عزاداریست در این شب انجام بدن. امیدوارم برادران عزیزی که توان این کار را دارن جبران این قصور و کمبود بنده را بفرمایند. همه را به خدا بسپارم. پروردگارا تو را به خون حسین بن علی اسلام و مسلمین را در پناه خود عزیز و پایدار
الهی.
روح امام را با روح سید الشهدا مشمول
الهی.